بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب سلام علیکم و رحمت الله. بحثمون رسید به صفحه 195 شرایط الصلح. یلزم فی تحقق الصلح توفر الایجاب والقبول مطلقا حتی اذا کان مفیدا للابرا و یکفی فیهما کل ما یدل علیهما. خب در باب شرایط صلح باز دوباره یک سری از شروطی که سابقا در عقود قبلی مطرح شد اینجا مطرح میشه، البته با یک سری اضافات و تفاوت‌هایی که وجود داره. مطلب اولی که آقای ایروانی برای ما توضیح میدن در باب صیغه ایجاب و قبول صلحه. ایشون معتقده که هر چیزی که ایجاب و قبول صلح رو محقق کنه ولو ایجاب و قبول معاتاتی باشد، اگر که واقعا امکان داشته باشه، باز دوباره وقتی داریم صحبت میکنیم ما ثبوتیش رو میگیم، اثباتیش حالا که ممکنه بگه اصلا میشه صلح معاتاتی داشت یا نه، اون باید دیگه ببینیم در محیطهای عقلای همچین فرضی وجود داره یا نه، اون الان محل بحث ما نیست، اون احصاء در واقع طرق اثباتیشه. اما در باب ثبوتش بالاخره برای اینکه یک صلحی محقق بشه و واقع بشه نیاز به ایجاب و قبول داره. و خدمت شما عرض شود که هر چیزی که دال بر ایجاب و قبول باشه برای ما کافی است. نکته بعدی در بحث ایجاب و قبول اینه که ممکنه کسی مطرح کنه که بعضی وقتا مفاد صلح ابراء است. یعنی شما میای ابراء ذمه میکنی، ابراء دین میکنی، ابراء حق میکنی. خب آیا ابرا هم ایجاب و قبول میخواد؟ ابرا که ما در حالت عادی دقت بفرمایید اگر صلحی نبود، قرار نبود اصلا عقد صلحی اتفاق بیفته، بلکه خدمت شما عرض بشود که فقط ابرا میخواست صورت بگیره، مثلا ابوالفضل به من 5 تومن بدهی دین داشت، من همینجوری میرفتم بهش میگفتم که آقا من این دینو، این دینی که من داری، بدهی که داری من بخشیدم. اینجا نمیگن ایجاب و قبول لازم داره، اصلا عقدی نیست به اون معنای خاص. حالا سوال مطرحه اگر مفاد صلح ابراء بود آیا در اون صورت باز هم ایجاب و قبول میخواد؟ که آقای روانی میگه بله مطلقا مطلقا ایجاب و قبول لازم داره، حتی اگر صلح ما مفید ابراء باشه. خب دلیلش چیست؟ به خاطر اینکه وقتی شما صلح رو عقد مستقل در نظر گرفتی، دیگه احکامی که بر صلح بار میکنی تابع اون عقد مستقل بودنشه، نه تابع مفادش. لذا باز این معیده اینه که صلح چیزی غیر از ابراهه، چیزی غیر از بیعه، چیزی غیر از خدمت شما عرض شود که هبه یا اجاره است. خب بهبهم مقدم آقای اخلاقی رو هم خیر میدانیم، خیر مقدم عرض میکنیم، با تأخیر تشریف آوردن. چی؟ آره اخلاقی اومد خدارش. خب بله خدا رو شکر الحمدلله که تقریبا همه هستم. بله عرض میکردم که اگر ما صلح رو عقد مستقل گرفتیم دیگه از آثارش همین خواهد بود که تابع عقد مستقل احکام، لذا ایجاب و قبول مستقل میخواد ولو این که مفید ابراء هم باشه. خب این هم از این مسئله. شرط دیگری که در صلح باید رعایت بشه اینه که این صلح ما مستلزم تحلیل محرم یا تحریم حلالی نشه. یعنی به واسطه این صلح ما کاری رو که حرام بوده رو حلال نکنیم و یا کاری رو که حلال بوده حرام نکنیم. حالا اینو بیشتر توضیح میدم در ادامه، که این هم در واقع دلیل داره، دلیل هاش رو ان شاء الله بررسی خواهیم کرد. و شرط سوم هم در واقع وجود بلوغ و عقل و قصد و اختیاره، یعنی طرفین صلح باید اینها رو داشته باشن. شرط دیگه‌ای که در ادامه این شروط عامه مطرح شده، ممنوع تصرف نمودن به خاطر بدهی یا سفاحت. خب آیا همچین شرطی مطرحه؟ آقای ایروان اینجا دقیق صحبت میکنه، میگه اگر صلح شما منجر به تصرف در اموال یکی از متصالحین باشه، باید اون کسی که قراره در اموالش تصرف صورت بگیره باید این شرط ممنوع تصرف نبودن رو داشته باشه. پس این شرط ممنوع تصرف نبودن به صورت مطلق مد نظر نیست، در صورتی مد نظره که در مصالحه صلح ما منجر به تصرف در اموال یکی از طرفین بشه. خب همین مقدار رو بخونیم. شرایط الصلح صفحه 195، یلزم فی تحقق الصلح توفر الایجاب و القبول مطلقا، لازم می آید در تحقق صلح وجود ایجاب و قبول مطلقا، ایجاب و قبول باید باشد. خب مطلقا یعنی چی؟ خودش مطلقا رو توضیح میده، حتی اذا کان مفیدن للابراء، حتی زمانی که مفید ابراء باشد هم باید خدمت شما عرض شود که ایجاب و قبول داشته باشه. بله، پس حتی اذا کان مفیدن للابراء هم باشد ایجاب و قبول لازم است. و یکفی فی فل ایجاب و القبول کل ما یدل علی الایجاب و القبول، هر آن چیزی که دلالت بر ایجاب و قبول میکند کافی است، هر لفظی باشه، هر چیزی باشه که در واقع به ما کمک کنه در تحقق ایجاب و قبول. خب شرط دوم توف، این دوباره عطف به عطف که در واقع نیست، اینجا بدل دیگه فرماید، یلزم فی تحقق صلح توفر الایجاب و القبول، دو توفر ان لا یکون مستلزما لتحلیل محرم او بالعکس، اینکه مستلزم تحلیل کار حرام یا تحریم امر حلالی نشود. ببینم که روشن معناش فعلا. سه البلوغ والعقل والقصد، توفر البلوغ والعقل والقصد والاختیار فی المتصالحین، این که بلوغ و عقل و قصد و اختیار در طرفین صلح وجود داشته باشه. و هاکذا عدم الاجر لفلس او سفهن، این که ممنوع تصرف نباشد به خاطر بدهی یا سفاحت. عرض به خدمتتون که بله، فی من تقتضی المصالحه و التصرف فی ماله، این ممنوع تصرف نبودن کجا باید باشه؟ در جایی که خدمت شما عرض بشود که اقتضا داره مصالحه تصرف در مال اون یکی از طرفین مصالحه. ول مستند و فیزانه که یه مقدارش رو توضیح دادیم از مستندات رو بخونیم. اما اعتبار الایجاب ول قبول فی الصلح فلکونه عقد، این که ایجاب و قبول باید معتبر باشد در صلح به خاطر اینکه عقده، عقد هم نیاز به ایجاب و قبول داره. و اما ان ذالک معتبر فیه حتی اذا افاد فائده الابرا، این که ایجاب و قبول در صلح معتبر است حتی زمانی که مفید فایده ابرا باشد. فلعن ذالک مقتضا کونه عقدا مستقلا، این مقتضای این است که مواقع این حکم مقتضای این مسئله است که چون صلح عقد مستقل است لذا حتی اگر مفید فایده ابرا هم باشد نیاز به ایجاب و قبول داره. باز تأکید میکنم چرا داره میگه که حتی اگر مفید فایده ابرا، چرا برای حالت غایتش ابرا رو مثال میزنه؟ چون در ابرا در حالت عادی نیاز به ایجاب و قبول نداره، یعنی اگه کسی اصلا صلح هم نخواهد بکنه یعنی بخواد در حالت عادی کسی رو ابراء الذمه بکنه نیاز به ایجاب قبول نداره. و اما انه یکفی کل ما یدل علی الایجاب و القبول، این که هر آن چیزی که دلالت بر ایجاب و قبول میکند کافی است. فلعنه بذلک یصدق عنوان الصلح، به واسطه این کل ما یدل علی الایجاب و القبول عنوان صلح صادق خواهد بود. فتشمله الاطلاقات العامه و الخاصه، اطلاقات عامه که برای صحت عقود وجود داره مثل اوفو بالعقود، اینها شامل همچین عقدی می شود. ول خاصه، این اطلاقات خاصه ای که برای خود عقد صلح وجود داره که در واقع در اونها به صورت مطلق از صلح صحبت شده بدون اینکه شرط خاصی رو در اون در باب ایجاب قبولش توضیح داده باشه. این هم از این مثال. اما بریم سراغ شرط دوم که گفت مستلزم تحلیل محرم یا تحریم محلل یا حلال نشود. خب دلیل این مطلب چیست؟ دلیل این مطلب اینه که اگه همچین اتفاقی بیفته قطعا شارع مقدس نسبت به همچین عقدی امضا نخواهد داشت. چون ببینید ما گفتیم که معاملاتمون از چند حالت خارج نیست، یا معامله ایست که در عرف وجود داره شارع همونو امضا میکنه، یا معامله ایست که در عرف وجود داره اما شارع اون رو به صورت مطلق امضا نمیکنه. با اضافه کردن بعضی از قیود و شرایط، یعنی در واقع درش دخل و تصرف میکنه، حدود و ثغورش رو متفاوت میکنه. خب بعضیش رو همچنان نگه میداره. یا معامله هستش که در عرف وجود داره و اون معامله مطلقا توسط شارع، معامله یا عقد یا هر یک رفتار عقلایی که وجود داره توسط شارع رد میشه اساسا بالکل، مثلا مثل ربا. بعضی وقتا هم هستش که اساسا منشأ تحقق یه معامله عرف نیست، یعنی خدمت شما عرض شد که از همون ابتدا شارع خودش تأسیس میکنه یه چیزی، مثل حق شفعه. حق شفعه چیزیه که خب در واقع جز تأسیسیات فقه ما در معاملات از جانب شارع. خب حالا با فرض این چهار تا حالتی که عرض کردم، حرف اینه اگر عقد صلح ما مستلزم تحلیل محرم یا تحریم محلل بشه، در اون صورت از اون عقودی نخواهد بود که توسط شارع امضا شده، چون خط قرمز شارع همین است که هر آن چیزی که حرام است تا آخر حرام است. حرام محمدن حرام الا یوم القیامه و حلاله حلال الا یوم القیامه. نمیشه تحلیل حلال و تحریم، تحلیل محرم و محلل، بله قاطی شد، تحلیل محرم و تحریم محلل کرد. بله خب لذا اینجا شارع امضا نمیکنه. پس دلیل اصلیش همین امضا نکردن است. ثانیاً روایت هم وجود داره در مسئله که به ما کمک میکنه که این شرط محقق باشه. همین رو بخونیم بعد روایت هم از روی متنش بخونیم که جلو بریم. و اما اعتبار و عدم استلزامه لتحلیل الحرام، این که معتبر باشه که مستلزم تحلیل حرام نشود. و بالعکس فل عدم احتمال امضاء شارع، این که احتمال نمیرود که شارع امضا کنه معامله ای را که المتضمنه لذلک، یعنی لتحریم الحلال و تحلیل الحرام، اینو شارع امضا نمی کند. خب بله. خب و فی موثقت اسحاق ابن عمار، در موثقه اسحاق ابن عمار عن الامام صادق علیه السلام عن ابیه که ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یقول، امیر المؤمنین علی علیه السلام دائما میفرمود که من شرط لمرتهی شرطن، کسی که برای زنش یه شرطی رو کرده باشه، فلیف لها بهی، باید وفا کند برای همسرش به آن شرط، بهی میخوره به اون شرط، لها میخوره به امره، فان المسلمین عند شروطهم، مسلمین نزد شروطشون هستن، باید به شروطشون عمل کنن و وفا کنن. الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، مگر شرطی که تحریم حلال باشد یا تحلیل حرام. خب آیه ایروانی میگه فانه ان لا يفهم من الشرط ما يشمل، اسخای میکنم، فانه ان لم يفهم، ان شرطی است، ان لم يفهم من الشرط ما يشمل مطلق المعامله فبالامكان التعدي من باب تنقيح المناط و القاء الخصوصيه. خب از این روایت چطور میشه استفاده کرد برای اشتراط تحلیل عدم تحلیل حرام و عدم تحریم حلال؟ میفرمایند که اگر ما، خدمت شما عرض شود که بتوانیم از این شرط کردنی که در اینجا اومده شرط برای مطلق معاملات استفاده کنیم، نه فقط در نکاح، اگه بتونیم همچین کاری رو انجام بدیم، بگیم که این مقصود فقط نکاح نیست بلکه در هر معامله ایست، اگه نتونیم این کار رو انجام بدیم، اگه بتونیم این کار رو انجام بدیم که خیلی خوبه، در واقع بهترین فرض همین حالت. اما اگر به هر طریقی نشه این کار رو انجام بدیم، به نظر میرسه که میتونیم از باب تنقیح منات و القاء خصوصیت نسبت به بحث نکاح بگیم آقا نکاح خصوصیت ویژه‌ای نداره که بخوایم بگیم فقط در اونه که شرط تحریم حلال و شرط تحلیل حرام اشکال داره. بگیم آقا القاء خصوصیت کنیم، بگیم تعدی کنیم از نکاح به سایر معاملات، در اون صورت مشکل ما حل خواهد شد. لذا می‌فرماید که فإنه إن لم يفهم من الشرط، اگر فهمیده نشود از شرط چه چیزی، ما یشمل آن چیزی که شامل مطلق معاملات باشد، فبل امکان کاملا ممکن خواهد بود التعدی من باب تنقیح المناط و الغاء الخصوصیه، ممکن خواهد بود که تعدی کنیم از چه چیزی، به چه چیزی تعدی کنیم، از نکاح به سایر عقود مثل بیع، صلح، اینا همه تعدی کنیم. از چه بابی تعدی کنیم؟ از باب تنقیح منات و الغاء خصوصیت. یعنی منات بحث روشن بشه. منات یعنی اون حد وسط بحث، اون حکمت تشریع باید مشخص. اگه حکمت تشریع مشخص بشه، در اون صورت هر جا که این حکمت و علت و منات وجود داشته باشه، ما میتونیم این حکم رو بار کنیم. الغاء خصوصیت هم باز دوباره شبیه همینه، یعنی بگیم که در تحقق این حکم، یعنی عدم اشتراط شرطی که تحریم حلال یا تحلیل حرام هست، در تحقق این، در خدمت شما عرض شد این مسئله که این شرط ممکن نیست، هیچ خصوصیت ویژه‌ای در عقد نکاح وجود نداره که مثلا اون خصوصیت در عقد صلح نیست، پس به خاطر خصوصیت خاصی نیست که همچین شرطی رو در صلح، در نکاح گذاشتن، پس چون خصوصیت ویژه‌ای نیست، پس در سایر عقود هم وجود دارد. خب تعدادمون خیلی کم شد، فکر کنم مشکل اتصال پیدا کردن. و فی مرسلت شیخ صدوق قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البینات علی المدعی و الیمین علی المدعی علی و صلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. خب عرض به حضرت این که این روایت شیخ صدوق محل بحث قرار گرفته برای اثبات این که شرط عدم تحلیل حرام و عدم تحریم حلال ثابت بشه. روایت می فهمد که البینت و علی المدعی و الیمین و علی المدعی علی، در باب تنازعات میان دو شخص، کسی که مدعی یه اتفاقیه باید بینه بیاره، کسی هم که در واقع علیهش ادعا می شود باید قسم بخوره. حالا اینا کار ندارم، بحث کتاب القضا باید مفصلا تو کتاب القضا اینها بررسی بشه، محل بحث ما نیست. و صلح اینجا محل بحث ماست. و صلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، مگر صلحی که حرامی رو حلال کنه یا حلالی رو حرام کنه. خب دلالت روایت مسئله توش نیست، مشکلی نداره. تنها مشکلی که اینجا وجود داره از جهت در واقع صدور این روایته، که این روایت به جهت اینکه مرسل است و مرسلات هم ما خوندیم در حدیث خوندید شما و همه فقها ها میگن مرسله، حدیث مرسله اعتبار نداره. اما مرسله که میدونید دیگه تعریفش چیست، حدیثی است که در واقع میان امام معصوم، معصوم علیه السلام، تا ناقل فعلی واسطه ای که واسطه هایی که هست همه حذف شده باشن، مستقیم داره. الان اینجا مرحوم شیخ صدوق میگه قال رسول الله، مثلا نمیگه که انفلانی که فلانی میگه خدمت رسول الله بودم، قال رسول الله، اینا همه حذف شده، مستقیم قال رسول الله. خب عرض خدمتتون که خب این یه مشکل بزرگ، اما یه نکته هست و اونی که باید بین مرسلات مرحوم شیخ صدوق با سایر مرسلات یه تفاوتی قائل شد. نظری هست در باب مرسلات شیخ صدوق و تفصیلی قائل شدن که همه مرسلات شیخ صدوق در واقع بدون اعتبار نیستن. بله ببخشید. معتقدن که مرسلات شیخ صدوق همشون اینطور نیستش که بی اعتبار باشن. بستگی داره که اون مرسله با چه تعبیری بیان شده باشه. اگر که خدمت شما عرض بشود که مرسله اینطور بیان شده باشه، قال فلان، قال امام، قال رسول الله، قال ابو عبدالله علیه السلام، قال امام صادق، قال امام، اگر با تعبیر قاله اومده باشه اون مرسله میگن حجت. اما اگر که تعبیری که اومده تعبیر قاله نبوده، بلکه تعبیر و لسان لفظ رویه بوده، رویه ان رسول الله، از رسول الله روایت شده است، خب اگر اینطور باشه میگن حجت نیست. خب اگر که این تفصیل قائل بشیم، اینجا که با قال فرموده است روایت مشکلش حل میشه. همینو بخونیم، وحیه حجتون بناهن علا تمامیت تفصیل، بنابراین که این تفصیل تمام باشد، درست باشد. تفصیل در چی؟ در مراسیل مرحوم صدوق، در مرسلات شیخ صدوق تفصیل قائل بشیم بین ما ازاکانت مرسله به لسان رویه فلا تکونو حجتن، اگه به لسان رویه باشه حجت نیست، و بین ما ازاکانت به لسان قاله فتکونو حجتن، حجت خواهد بود. فنهو بناهن علا هازا، این روایت تکونو حجتن، به درد ما میخورد. چرا؟ لانها به لسان قاله. خب آقای روانی میگه اگه این تفصیل قائل بشیم که خیلی کمک میکنه، اما اگر یه در واقع مبنای دیگری رو بپذیریم، مبنای دیگر یه مبنای بزرگتریست و اون اینه که تمام روایات من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق، کتاب شریف من لا یحضر، این تمام روایاتش معتبر است. چرا؟ به جهت شهادتی که مرحوم صدوق ابتدای کتاب دادن که من در این کتاب تمام روایاتی که معتبر بودن و حجت بودن رو آوردم. اگر کسی شهادت صدوق رو قبول بکنه، در اون صورت دیگه ما اصلا مشکلمون از ریشه حل خواهد شد، اساسا تمام روایات حجت خواهند بود، دیگه فرق بین رویه و قاله نخواهد داشت. فضلن میگه که فنهو بنان علا هازا تکونو حجتن، بنابراین تفسیر بین رویه و قاله حجت خواهد بود، چه برسد به این که ازابونیه علال کبر القائله، چه برسد به این که مبنای ما باشد بر یک کبرایی که میگوید به حجیت جمیع روایات شیخ صدوق فی کتابهی. خب کدوم کتابش؟ کتاب من لا یحضر الفقی. خب حالا چرا باید تمام روایات حجت باشه در من لا یحضر؟ گفتن لوجوهن، به خاطر یه سری وجوهی که تقدمت فی کتاب البیع عند البحث عن حرمت القمار. ما بحث حرمت قمار رو نخوندیم، لذا این بحثی که ایشون میگه رو ما اصلا اینجا بررسی نکردیم. اما همین جهتی که عرض کردم یکی از وجوهش همینه که ایشون به خاطر شهادتش ما قائل بشیم که تمام روایات حجته. و اما اعتبار البلوغ و ما بعده شرط بلوغ و سایر شروط فلکان زالکه من شرایط العامه، این از شروط عامه است دیگه. ما شروط عامه‌ای که توی اول بیان ثابت کردیم همه عقود همچین شروطی باید وجود داشته باشه، از بلوغ و عقل و اختیار تا آخر شروط عامه. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی